از جناب آقای سید ابوالفضل میررضی دعوت میکنیم که به جایگاه تشریف بیارن. ایشون دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه تهران و رتبه دوم کنکور سراسری رشته علوم انسانی در سال 94 میباشن. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از گلایه‌های قدیمی دغدغه‌مندان عرصه علم و دانش، گرایش و تمایل اکثر نخبگان به تحصیل در علوم فنی و علوم پزشکی و دوری آنان از حوزه علوم انسانی علارغم اهمیت راهبردی آن بوده است. لیکن در چند سال اخیر شاهد جریان روبرشد گرایش نخبگان در سطح مدارس و دانشگاه‌ها به علوم انسانی بوده ایم که در نگاه اول اتفاق شادی آفرین و مبارکی است، اما آن قسمت از ماجرا که کمتر مورد توجه واقع می شود این است که پس از ورود افراد دغدغه‌مند به این حوزه چه اتفاقی برایشان می افتد؟ برون داد این جریان چیست؟ شاید پس از گذشت چند سال از شروع چنین جریان نرمی بتوانیم بعضی از خروجی‌های انسانی آن را تحلیل و ارزیابی کنیم. این جریان انسانی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود. اولا افرادی که بنابر دغدغه و آرمان‌هایی چون اسلامی سازی، بومی سازی و حل مسائل انقلاب اسلامی قدم در این راه گذاشتند، و ثانیا افرادی که صرفاً از جهت اهمیت علوم انسانی آن را انتخاب کردند و لزوماً دنبال روی ارزش خاصی در آن نیستند. با یک توصیف اجمالی می توان گفت که بستر دانشگاه به عنوان اصلی ترین عرصه پیش روی آنها پاسخگوی مناسبی برای هیچ کدام از این دو گروه نبوده است. بخشی از علل این ناکارآمدی به اصل دانشگاه برمیگردد و نقاط ضعف فراوان آن که نهایتاً منجر به این می‌شود که دانشگاه به جای تربیت نیروی انقلابی و توانمند در حل مسائل کشور، خروجی ضد انقلاب و در خوشبینانه ترین حالت بی تفاوت به انقلاب داشته باشد. شکستن این کلیشه نامبارک ضرورت عمل و توجه هم در سطح دانشجویی و هم در سطح مدیریتی و تربیتی دانشگاه را ایجاب می کند. اما صحبت ما بیشتر ناظر به خاص فضای علوم انسانی است. از صحبت‌های تکراری در این زمینه می‌گذرم و محور بحث خود را متمرکز بر روند فعلی شورای تحول علوم انسانی می‌سازم. این شورا با اهداف مشخص شکل گرفت و خروجی آن اقداماتی چون حذف بعضی گرایش‌ها در مقطع کارشناسی و تغییر در سرفصل‌های برنامه درسی برخی از رشته‌های علوم انسانی بوده است. نکته جالب در این خروجی اضافه شدن واحدهای درسی با پسوندهای زیبای اسلامی است که در عمل نه استاد و نه منبع درخوری برای آنها وجود ندارد. مثلا در رشته روانشناسی میتوان به درس آموزه‌های روانشناختی در قرآن و حدیث اشاره کرد. نتیجه این گونه تحول‌های سوری، دستوری و ابلاغیه‌ای این بوده که معمولاً اساتید از چنین سرفصل‌هایی گذر کرده، دانشجوها نیز نگاه غیر همدلانه و بدبینانه‌ای به اصل تحول در علوم انسانی پیدا کنند. حال اضافه کنید به این موارد سوالاتی چون این که با وجود اختلاف نظر در چگونگی تحول علوم انسانی، این شورا دقیقاً کدام نگرش و رویکرد را اصل قرار داده است؟ با توجه به مخاطب عام و گسترده این تغییرات، چه راهکاری برای توجه به سایر نظریات و تقریرها در نظر گرفته شده؟ چرا مشاهده می‌کنیم که حتی اساتید معتقد به تحول در علوم انسانی نیز با این تغییرات همدل نیستند؟ از جانب دیگر در نهادها و مؤسسات متعددی که عهده‌دار تحول در علوم انسانی و تولید علم بومی و اسلامی هستند، شاهد جزیره‌ای عمل کردن و عدم ارتباط با سایر مؤسسات آموزش عالی و البته دوری از واقعیت‌های جامعه هستیم. به همین دلیل کاربردی نبودن افراد در صحنه و نیازمند به نسخه از خروجی‌های انتزاعی این نهادها دست کشیده و نهایتاً دست به دامان نسخه‌های غیر بومی ولی زمینی می‌شوند. نقد ما منحصر بر این موارد نیست، بلکه به حکم مشت نمونه خروار است، انتقاد اصلی خود را معطوف به کلیت طریقه برخورد حکومتی نهادی یا به عبارت دیگر دستوری ابلاغی با امر تحول علوم انسانی می‌دانیم. تحول در علوم، مخصوصا علوم انسانی، حاصل یک جریان انسانی مستمر است که اگر با تمرکز بر افرادی که قرار است سازندگان این جریان باشند همراه نباشد، اتفاق نخواهد افتاد. در این راستا ملاحظاتی هست، از جمله اینکه محل تمرکز در تربیت چنین افرادی باید از سنین دانشگاهی به پیش از آن و لااقل متوسطه دوم جابجا شود. ثانیاً، در این آموزش پیش از دانشگاه تمرکز بر ارائه محتوای خاص و جهتدار قرار نگیرد، بلکه پرورش قوای فکری انتقادی اصل قرار گیرد تا از چنین افرادی بتوان انتظار قدم گذاشتن فراتر از مرزهای علمی کنونی را داشت. ثالثاً، در یک مدل کلی اگر معتقد به این باشیم که نیروهای انسانی این جریان نیاز به سه مقوله: 1. بنیانهای عقیدتی فکری صحیح، 2. شناخت و تسلط بر روشهای تولید دانش و 3. درگیری مستقیم با مسئله واقعی دارند تا به خروجی مطلوب برسند، ضعف جدی در هر سه از شتاب علمی ما کاسته است. به عنوان مثال، بدون اینکه آموزش دروس معارف اسلامی را سامان دهی کرده تا دانشجو اسلام ناب محمدی را از نو آمریکایی آن باز شناسد و آن را مبنای فعالیت‌های فکری خود قرار دهد، واحدهای درسی تخصصی با پسوند اسلامی به او ارائه می‌دهیم. به اضافه، اگر انتظار از علوم انسانی حل مسائل انقلاب باشد، پیش از هر چیزی نیاز به انسان‌هایی است که مسئله محور رشد کرده باشند، آن هم مسئله واقعی. اما در پژوهش‌های فعلی نهایتاً مشاهده می‌کنیم پاسخ به همان مسائل اخذ شده در غرب بدون تغییر خاصی در اصل پرسش در منابع دینی و بومی جستجو می‌شود. حرف در این زمینه بسیار است و قبول می‌کنم که ادعاهای این متن نیز بزرگ است، اما لااقل می‌تواند این خروجی را داشته باشد که سازوکاری برای پایش و ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات تحولی در علوم انسانی و بررسی انتقادهای وارد به نهادهای متولی آن شکل گیرد. بیشک مشارکت نخبگان دانشجو و اساتید علوم انسانی در این ارزیابی اهمیت دارد. البته می‌پذیریم که چنین تحولی نیاز به حرکت‌های مردمی و خودجوش در کنار نهادهای دولتی و نیمه دولتی دارد، که البته مواردی نیز وجود دارد، از جمله مدارس خاص مردم نهاد و یا گروه‌های فرهنگی مکمل مدرسه که تربیت‌های مطلوب این متن را تا حدی برای نوجوانان ترتیب داده‌اند. اما به هر حال چنین حرکت‌های نرم و مردمی جهت ثمر مضاعف نیاز به همداستانی نهادهای کلان دارند که در وضعیت کنونی ظاهراً ساختارهای موجود چنین نیستند. خواه نقص از ساختارها باشد و خواه از مدیریت خسته و کم انگیزه آنها، در هر صورت با یک آسیب شناسی دقیق باید متولیان تحول را متحول ساخت. و السلام علی من اتبع الهدى.
تشکر میکنیم از جناب آقای سید ابوالفضل میررضی، دارنده مدال نقره المپیاد ادبیات در سال 1393.
نداره اون یاد داشت رو بدید
به من. خدا
انشالله حفظتون کن، رجاتون بیشتر باشه. چشمتون میده. خدا حافظ.